أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفداء و اللعنة علی اعدائهم اجمعین اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه ففي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك خدای متعال قلوب ما رو با معرفت امام زمان ارواح نافداه منور بفرماید مجلس رو مورد رضایت خاص حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال در این شب عزیز یکایک ما رو مورد شفاعت خاص وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا و احلوا قومهم دار البوار جهنم یسلونها و بئس القرار. طبق نقل 75 روز که شهادت بی بی دو عالم 75 روز بعد از رحلت وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است، اگر قاعدتا امشب مصادف با شب شهادت بی بی است. البته میدونید نقل 95 روزم هست، عمده نقلم همین دو نقل، نقل‌های دیگه هم هست ولی نقل‌های مهم همین 95 روز و 75 روز هست. دیدید بعضی گفتن علتش اینه که در زبان عربی اون موقع نقطه گذاری نمی‌کردن. شما نقطه‌ها رو بردارید، 90 که 90 هست با 70 که 70 هست شبیه هم میشن. گفتن این مبدأ اشتباه شده تو نقل تاریخ، ولی قاعدتاً این نیست که حالا نقطه گذاری و یه همچین حادثه مهمی و می شدم ابهامش رو رفع بکنن، ولی ظاهرا نکته همین است که اینجوری دوست داشتن که مردد بین 75 و 95 باشه که ایام توسل محبین حضرت به حضرت، شیعیان به حضرت بیشتر باشه. می خواستن ما بیشتر با حضرت مانوس باشیم. نکته همینه، و الا تو این عالم که معصوم جزئیات رو بیان کرده، بیان 70 و 90 اینا معصوم کاری ندارد که در بوته ابهام مونده این مسئله و عمدن هم ظاهرن مقصود این بوده. لذا این ایام رو کل این ایام رو متوسل به حضرت باشید، در مجالس شرکت کنید، اگر یه موقعی توفیق نشد خودتون در خلوتتون یاد حضرت کنید، برای مصیبت‌های حضرت اشک بریزید، به حضرت متوسل باشید. لااقل این زیارت کوتاهی که معصورم هست روایت داره و شاید تنها زیارتی که مسند و روایت محکمی داره در حضرت صدیق طاهر همین زیارته که مرحوم محدث قمی هم نقلش کردن در مفاتیح. ببینید، یا ممتحنتو امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک فوجدک لممتحنک صابرتن و زعمنا انا لک اولیاء و مصدقون و صابرون لکل ما اتانا بهی ابوک صلی الله علیه و آله و عطا بهی وسیه فانا نسألو که ان کلنا صدقنا که الا الحقتنا به تصدیقنا له ما لنبشر انفسنا به انا قد تهرنا به ولایتک. انشاءالله مداومت بر این زیارت بشه. عرض کردم یه صلواتی هم هست از امام حسن عسکری نقل شده، 14 تا صلوات است، صلوات بر حجج طاهر علیه السلام، بر هر یک از این معصومین صلوات کوتاهی است. مرحوم محدث قمی هم در مفاتیح بعد از زیارات، بعد زیارت جامعه نقلش کردن. حتما صلوات وجود مقدس فاطمه زهرا رو مقید باشیم، مداومت برش بکنیم. خیلی با برکته، نمیتونه نمیشه بگی چقدر، بی اندازه برکت برای انسان داره. خب این شهادتی که ما امشب در آستانش قرار گرفتیم، شهادت بی بی دو عالم، از واقعه های بسیار مهم عالم است که حقیقتش سرش آشکار نمی شود الا در قیامت. همینطوری که حادثه کربلا و شهادت سید الشهدا واقعه بسیار عظیمی است، خیلی با عظمته، یعنی اینجوری که ما فکر میکنیم نیست. همه حرف زدن، مورخین، عرض کنم فقها، تحلیلگران تاریخ، عرفا، همه و همه راجع به عاشورا حرف زدن، ولی واقع عاشورا این نیست. اگر انسان یک سری به روایات اهل بیت علیهم السلام بزنه نمیخواد تأمل کنه. شما کتاب کامل و زیارات ابن قولوهی رو یه ورق بزنید، ترجمه شده، از کتب قدیمی ماست، بسیار فوق‌العاده است. ترجمه های متعددی هم داره، بعضی هم ترجمه های بسیار فاخری است. این کتاب رو شما ورق بزنید میبینید همه حرفای دیگران اصلا تا مچ پای عاشورا هم نیست، هیچی کف پای عاشورا هم نیست. همه حرفایی که عارف و فیلسوف و مورخ و همه زدن، عاشورا این نیست. عهدشو حضرت با خدای متعال از عالم الست بستن، بعد وقتی واقع اتفاق میفته، تعبیر مکرر در روایات و زیارت است، اشهد ان دمک سکن فی الخلد. این اولین زیارتی است که مرحوم محدث برای سید الشهدا نقل کردن، چون زیارات میدونید مطلقه داریم و مقیده. زیارت مطلقه یعنی مقیده به زمان خاص نیست، همیشه بیشو بخونی، به اینا میگن زیارت مطلقه. اما مثلا یه زیارتی مال شب عرفه است، مال روز عرفه است، البته وقتای دیگه هم رجاءن میشه خون، ولی ورودش در شب عرفه است. یه زیارتی هم داریم که هم زمان خاص داره مثل عاشورا، هم در بقیه ایام هم توصیه شده هر روز بخونید. زیارت مطلقه اونایی هستن که زمان براش معین نشده، همه زمان میشه خون. وقت سید الشهدا زیارت مطلقه متعددی براشون نقل شده. اولین زیارتی که مرحوم محدث قمی تو مفاتیح نقلش میکنن، که اصل زیارت هم در کافی است و بسیار سندش هم خوبه، این زیارت اول اونجا تعبیری داره، اشهد ان دمک سکن فی الخلد. شما ببینید چه واقعه ایست عاشورا، اشهد ان دمک سکن فی الخلد، خون تو در مقام خلد آرام گرفت. حالا این چه مقامی است؟ یعنی چی سکن فی الخلد؟ اینا بحث کردن، نمیخوام این روایت رو شرح کنم. وقشعرت له اذلت العرش، پایه های عرش الهی در اثر این خون به لرزه در آمده است. و بکت له جمیع السماوات والارض، همه آسمان ها و زمین، عوالم خلقت بر او گریستند. یا در یه تعبیری داره که همه بر او گریه کردن، من فی السماوات و من فی الارض، آسمانی ها و زمینی ها، من فی الجنت و من فی النار، جهنمی ها و بهشتی ها. این یه چیز تعبیر عجیبی است، چون میدونید گریه بر حضرت عامل نجات دیگه، جهنمی ها هم با گریه بر حضرت نجات پیدا میکنن، الا یه عدهشون که خالدن، ما بقیه که خلود در جهنم ندارن، همیشه گیه نیستن، با شفاعت سید الشهدا میان بیرون. و ما یرا و ما لا یرا من خلق ربنا، از این تعابیر زیاده، مخلوقات الهی، اونایی که دیده میشن یا دیده نمیشن. به قول محتشم، در بارگاه قدس که جای ملال نیست، سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است. این چه واقعی است؟ بله، روز 11 اسیر کرده بودن، همه رو کشته بودن، اهل بیت هم اسیر میبردن، بسته بودن به زنجیر، درسته؟ و صبی اهلک کالعبید و صفدو فی الحدید فوق اقطاب المدیات، احساس پیروزی مطلق میکرد. تو همون حال امام سجاد حالشون متغیر شد، همه شنیدید، بی بی زینب آمدن آقا مالی عراق تجود به نفسک، چرا با جان خودتون بازی میکنی؟ فرمود عمه جان مگه این بدن ولی خدا نیست رو زمین اوریان مونده؟ حضرت فرمود عمه جان اینجوری نمیمونه. البته امام سجاد میدونستن، این که نمیدون امام بودن، اینجوری نمیمونه، این بدنا دفن میشه، اینجا زیارتگاه میشه. بله زینب کبرا میفهمه، بقیه که نمیفهمن، خیال میکنن کار تمام شد. در شام یک کسی به امام سجاد درس کرد آقا دیدی خدا با شما چه کرد؟ دیدی شکست خوردید؟ دیدی بنی امیه پیروز شدن؟ حضرت فرمود صبر کن، مؤذن اذان بگه میفهمی کی پیروز شد. اخ حالا شما بعد هزار و قریب 400 سال میبینید عاشورای امام حسین چی شده. این هنوز جلوه عاشورا نیست، جلوه عاشورا در دوران ظهوره، در رجعت، در قیامته که ایام الله ازش تعبیر میشه. فرمود موسی کلیم ذکرهم به ایام الله، امت خودتو به اون ایام یادآوری کن که بتونن راه رو طی کنن، استقامت کنن. این ایام الله حالا متعدد در روایات ذکر شده، عمدش ظهور است و رجعت است که ائمه برمیگردن و مؤمنین کامل و قیامت. هر سه روز یوم الحسینه. قیامت معلوم میشه امام حسین چیه که هنوزم معلوم نیست. داستان صدیقه طاهره هم همین جوری است که این حضرت چه کردن، چه کار بزرگی انجام دادن. آیا در سال 11 هجری تو مدینه مبارزه ای میکردن یا نه؟ داستان حضرت خیلی از اینا با عظمت، هم خودش با عظمت تره. کسی که وقتی نورش میخواد بیاد تو این عالم باید نبی اکرم برن معراج. این روایت در علل الشرایع مرحوم صدوق هست. از حضرت پرسید آقا چرا جده شما رو زهرا نامیدن؟ زهرا یعنی درخشنده. چند تا روایت اینجا هست، همه فوق‌العاده‌ن. یکیش خیلی شگفت انگیزه، فرمود وقتی در محراب عبادت می ایستاد صبح و ظهر و شب جوری نورانی به نور الهی می شد. چون می دونید حضرت تو محراب عبادت می ایستاد، روایت داره که خدای متعال مباهات به ملائکه می کرد. انظروا الى امتی فاطمه کیف ترتعد فرائصها من خیفتی. سماواتی یا شمایی که فقط کارتون عبادته، فقط کارتون عبادته، تمامشون خیلی ملائکه تسبیحه، خسته هم نمیشن. آیه قرآنه. شمایی که کارتون عبادته ببینید بلدید اینجوری عبادت کنید. تورمت قدماها، انقدر روی پای ایستاده بودیم، بانوی 18 ساله پاهاش متورم شده بود. فرمود وقتی تو محراب عبادت میستاد جوری نورانی میشد به نور الهی که درخشش پیدا میکرد در صبح و ظهر و شب، حالا به یک کیفیت خاص. این نکتهش مهمه، چشم امیرالمومنین خیره میشد. امیرالمومنین میدونید نور الله فی ظلمات الارض، امیرالمومنینه، همه مؤمنین رو اداره میکنه. مؤمنین یعنی کی؟ یعنی ابراهیم خلیل، یعنی موسی کلیم، یعنی همه انبیا. امیرشون اونهاست. یمیرهم العلم، فرمود همه معارف از امیرالمومنین به انبیا میرسه. چه موجودیست من نمیفهمم. وقتی تو محراب عبادت میسته درخششش، پرتوبش نور وجود مقدس امیرالمومنین رو که هیچ چیز او رو مشغول نمیکنه جز خدا. علیون ممسوس فی ذات الله، غرق در خداست. چی میبینه؟ چه آیه ای از خدا میبیند در حضرت زهرا که چشم امیرالمومنین خیره حضرت زهرا میشه؟ یه همچین شخصیتی است. در یه روایت دیگری از حضرت پرسید چرا جده شما رو زهرا نامیدن؟ حضرت فرمود به خاطر اینکه یه موقعی در عالم ملائکه یه ظلمتی آمد، حجاب شد. حالا این ظلمت چیه؟ ظلمت همین هایی است که تو عالم ظلمت دیشب بحث کردم که تاریک کردن، پرده انداختن رو ولایت امیرالمومنین. ظلمت همین هاست، حجاب عالم ملائکه شد. ملائکه رفتن تو ظلمت، استغاثه به خدا کردن، التجا کردن که خدای دست ما رو بگیر. در این روایت حضرت فرمودن خدای متعال نور حضرت زهرا رو برای اونا تجلی داد. حالا تعبیر خاصی داره این روایت. فرمود وقتی این نور تجلی کرد اونقدر شکوه و عظمت داشت که عالم ملائکه خودشون از نورن، میدونید از نور خلق شدن، در مقابل عظمت الهی به سجده افتاد. که این چه عظمتی است، این کیه؟ پرده ظلمت کنار رفت از عالم ملائکه، سوال کردن خدای این کیه، این شخصیت رو معرفی کن. خدای متعال فرمود نورون من نوری. حالا اینا تعابیریست در روایات مکرر آمده، بزرگان هم شرحش کردن، نوریست که از نور خود من است، هیچ واسطه ای نداره. شون میدونید گاهی نورهایی که به ما میرسه، حتی نورهای باطنی، با 70 تا حجابه، 70 بار رقیق شده تا به ما میرسه، و بیشتر از 70 بار. نورم من نوری، از نور خودم خلق شده، واسطه نداره. خلقته من عظمتی، چقدر معنا تو این یه جمله است، او را از عظمت خودم آفریدم. پرتو عظمت خداست، عظمت الهی درش تجلی داره. اسکنته فی سمایی، اونجایی که این نور قرار پیدا میکنه عالم ارض و این سماوات و اینا نیست، فی سمایی، در اون مقام رفیعی که منسوب به خود منه، اون سما، نه سماع ما، نه حتی آسمان هفتم اینجا نیست. اسکنته فی سمایی. بعد فرمود اخرجه من صلب نبی افضله علی جمیع الانبیا. وقتی این نور میخواد از عالم بالا بیاد در عالم ما آدم ها با ما هم نشین بشه، از صلب افضل انبیا او رو خارج میکنه. وقت میدونید تشریفات تنزل حضرت زهرا رو با عالم ما دیگه، حضرت 120 معراج رفتن، الان خاطرم نیست در کدام معراج، در یکی از معراج ها از سماوات عبور کردن، در هر آسمانی با پیغمبری ملاقات داشتن، با حضرت ابراهیم موسی کلیم، مقامات انبیا رو طی کردن، رفتن آسمان هفتم رو طی کردند، رسیدن به یک بحری در روایت هست، دریایی بود، حالا هرچه که بود عبور کردن، بعد ادامه مسیر دادن، دیدن جبرئیل متوقف شده، فرمودن جبرئیل چرا من رو تنها گذاشتی؟ گفت اینجا مقامی است که احدی قبل شما نرفته، نه بشری نه ملکی، خلوت شماست با خدا بود. درست؟ لو دنوت و انملتن لحترقت، یه سر انگشت بیشتر جلو بیام میسوزم، قدر من این نیست. جبرئیل متوقف شد، حضرت رفتن. حالا تا کجا رفتن باز روایت داره، طی کردن مقامات. خدای متعال تو این مقام هدیه‌ای که به نبی اکرم داده، نور حضرت زهرا رو منتقل کرده به اینجای وجود ما. حالا ببینید این کیه. بعد حضرت از معراج آمدن، میدونید وجود مقدس نبی اکرم مأمور شد 40 شب از حضرت خدیجه فاصله بگیرن، نمی آمدن منزل. بعد پیغام فرستادن که وحی آمده، هیچ مسئله ای نیست، نگران نباشی. شب هر شب طعام برای حضرت سفره می انداختن، مابقی غذای حضرت و یا سر سفره حضرت می آمدن می شستن، دیگران می خوردن. شب 40 جبرئیل آمد، طعام خاص از بهشت آورد. الان توضیح داره طعامشه. همون یا رسول الله امشب احدی نباید مهمان شما باشه، مخصوص خودشون است. نور حضرت زهرا تمام شد از طریق این طعام بهشتی در وجود مقدس نبی. طعام چیه برای حضرت نبی اکرم آمده چیه بعد 40 روز خلوت؟ او که وصله، او که حلقه اتصال همه کائناته، ولی وقتی این نور میخواد منتقل شه 40 روز باید خلوت بگیرن، بعد طعام بهشتی بیاد، ما بقیه طعام هم بردن آسمان، کسی نخورده. این وجود مقدس اینجوریست. بعد حضرت فرمود اخرج منه، حضرت حق به ملائکه فرمود اخرج منه انوار ائمتی، تمام انوار ائمه رو از این وجود مقدس ساطع میکنم تو عالم دنیا. اگر حضرت لیلة القدره، قرآن در این شب نازل شده، انوار ائمه هم که حقیقت قرآنن، باطن قرآنن، از طریق حضرت زهرا تجلی کرده تو عالم. اخرج منه انوار ائمتی. حالا این وجود مقدس تو میدان آمدن چه کار کردن؟ برای چی آمدن تو میدان؟ دعوای سر مال و دنیا و قدرت و فدک و کل کره زمین بوده، اصلا کره زمین ارزشی نداره در نگاه حضرت. همه کلید همه خزائن رو در اختیار وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم جبرئیل قرار داد. حضرت برگردوندن. این وجود مقدس برای چی آمده تو میدان؟ چه کار کرده؟ عرض کردم عظمت کار تو قیامت معلوم میشه. فرمود وقتی حضرت میان تو صحنه، سوار بر مرکبی از نور میان، 70,000 ملک پیش روی حضرت، جانب راست جانب چپ، زمام ناقه در دست جبرئیل هست. یه چیزی ما میگیم جبرئیل ملک وحی الهی، بعد فرمود خطاب میرسد به همه اهل محشر، یا اهل المحشر، غضوا ابصارکم حتی تجوز فاطمه بنت رسول الله، سرها رو چشما رو فرو بخوابانید. فرمود هیچ ملکی هیچ پیغمبری باقی نمیماند الان که چشمشون رو فرو میخوابانند. حالا چرا این خطاب میاد؟ تحمل ندارن عظمت هم؟ من نمیدونم. میاد پای عرش الهی. حالا حضرت داستان دو روایت مفصل توضیح ده، بعضیش در بعضی روایت داره که پیراهن خونین سید الشهدا رو میارن، بعد به خدا عرضه میدارد خدای من میخوام ببینم صحنه شهادت فرزندم رو. سید الشهدا اینجوری میان تو صحنه که حالا نمیخوام من بازش کنم، خون فوران میکنه از رگهای حضرت. بعد فرمود حقیقت عاشورا اونجا ظاهر میشه. حضرت اون وقت یه شفاعت میکنن و یه شکایت، و حضرت اجازه داده میشه. در روایتی هست مثل مرغی که دانه جمع میکنه، محبین خودشونو جمع میکنه. حالا چه تعبیری است؟ فرمود اگر کسی یه جرعه آب در محبت ایشون به دست کسی داده باشه از اون نمیگذرن، انقدر با عظمت. فرمود همه اهل محشر آرزو میکنن ای کاش فاطمی بودن. یه همچین شخصیتی است. حالا ایشون برای چی آمده تو میدان؟ عرض کردم قرآن همین شخصیت رو معرفی کرده، هم صحنه‌ای که پیش آمد و به خاطر او حضرت آمد تو میدان توضیح داده. یکی از بیانهای نورانی قرآن و شب گذشته اشاره کردم که خدای متعال می‌فهمد که اتفاقی که افتاد حقیقت امامت و ولایت در پرده رفت. حضرت زهرا آمدن این پرده رو کنار بزن. اینو توضیح دادم، یالا بحث نمی کنه. و لیل اذا یغشا، فرمود دولت و فلانن، دولت اصحاب ثقیفه و پیروانشون، بنی امیه و بنی تیم و بنی عدی و بنی العباس، این پردهی شد روی حقیقت ولایت. حقیقت خورشید ولایت رفت در پرده. تاز در ظهور امام زمان و نهار اذا تجلا، این ظلمت کنار میره، حقیقت آشکار میشه. حقیقت ظهور ثمره کار حضرت زهراست. میدونید این روایت رو همه شما در خاطر مبارک دارید. وقتی خدای متعال سید و شهدا رو میخواست عطا کنه به حضرت زهرا، آمدن به خود حضرت اختیار دادن. خیلی مقام مقام مهم میستا، از ما که از این اجازه ها نمیگیرن که آما میخواهم یه همچین فرزندی به شما میار. یا رسول الله به بیبی بگید حاضرن، خیلی با عظمت، ولی همچین مصیبتی هم داره. عاشورا رو عرضه کردن. حالا حضرت به تعبیر من با خدای متعال چانه زدن سر سید الشهدا، حالا تعبیر ناقص منه، خدای متعال اضافه کرد، فرمود من ائمه رو در نسل او قرار میدم. فرمود چند چیز میدم تحت قبه او دعا مستجابه، که این خیلی مقام عجیبی است. در تربت شفاست اینم مقام عجیبی است. یکی از بزرگان میفرمود اگر قدر این مطلب رو میفهمیدن تمام بیماری های باطنی خودشون رو با تربت سید الشهدا شفا میدادن، نه فقط بیماری های ظاهری، بیماری های صعب العلاج باطنیشون رو همه رو حل میکردن. شفا رو در تربتش قرار داده، دعا در قبهش مستجابه. مهمترینش فهمون ائمه رو و امام زمان رو در نسل ایشون قرار میدم، حضرت راضی شده. یعنی مزد عاشورا ظهوره، به این مزد حضرت زهراست. عاشورا از ابتلاعات حضرت زهراست، از ابتلاعات حضرت زهراست عاشورا، و یکی از برکات حضرت زهرا عاشوراست. یا ممتحنه، یعنی همینیشون قبل از اینکه بیاد تو عالم ما با خدا عهد عاشورا رو بسته برای عبور عالم از ظلمات. لذا این حجاب و پرده که برداشته میشه با حضرت زهرا برداشته میشه. این یک تعبیر بود. حالا این تعبیر رو همینجا بسنده میکنم. تعبیر دیگه ای قرآن داره، آیه رو عرض میکنم، ترجمه میکنم، انشاءالله توضیحش جلسه بعد. در سوره مبارکه ابراهیم خدای متعال خطاب میکند به وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. پیغمبر ما، علم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا و احلوا قومهم دار البوار جهنم یسلونها و بئس القرار. پیغمبر ما دیدی چه کردن اینها؟ بدلو نعمت الله کفرا، نعمت خدا رو تبدیل به کفر کردن. ببینید کفران نعمت نیستا، قرآن دقیقه باید این مطلب قرآن ترجمه بشه. نعمت خدا رو تبدیل به کفر کردن. این حکایت سقیفه است. از منظر قرآن حکایت سقیفه تبدیل نعمته. این بیان دیگر قرآنه. سقیفه تبدیل نعمت کرده. نعمت رو به چی تبدیل کرده؟ به کفر. بدلو نعمت الله کفرن. اون نعمتی که خدا به عبادش داده اونو تبدیل به کفر کردن. خب چی شد؟ اینایی که این کارو کردن و احلوا قومهم دار البوار، قوم خودشونو بردن. اینایی که این کارو کردن سران بودن دیگه، قوم خودشونو بردن تو دار بوار، حلول دادن، وارد کردن در دار بوار. دار بوار چی؟ یعنی داری که بائر رویش درش نیست، به خلاف دار دائر. یه سرزمینی دائره، یه گندم میندازی میشه 700 تا، یه سرزمینی بائره 1000 تن هم گندم بریزی چیزی ثمر نمیده. همه اعمال حبط میشه، تمام شب زنده داری ها، روزه دارا هیچ روزه فایده نداره، تمام احسان ها حبط میشه تو این وادی. کشته بشی تو این وادی، خونتو بریزن، حبط میشه، هیچ فایده ای نداره. دار بواره، هیچ چی توش سبز نمیشه. لذا فرمود اگر کسی پشت به امیرالمومنین کنه کشته بشود، قطعش کنن، فایده نداره. دار داره بائره، شما برید تو کویر کشت بکنید، خروار خروار گندم بریزید، فایده ای داره؟ هکتار هکتار باغ درست کنید، ثمری میده؟ دار بائره، مردم رو بردن تو دار بائر. دار بائر کجاست؟ جهنم. یعنی الان بردن تو جهنم؟ بله الان بردن جهنم. ببینید تعبیر قرآن چیه؟ جهنم به پا کردن رو زمین. احلوا قومهم دار البوار جهنم. شاهدش چیه؟ شاهدش ادامه آیه است. یسلونها. تو قیامت یه مواجهه خاصی با جهنم دارن که از ماده سلی در قرآن استفاده میشه. نحوه مواجهه جهنمی‌ها با جهنم مکرر آمده. یکیش هم اینجاست. یسلونها. وارد جهنم میشن. جهنم میشه قرارگاهشون و بئس القرار. بد قرارگاهیه. ولی قبلش تو همین دنیا که داره قرار نیست، اینجا رو کردن جهنم. پس نهایت کردید تعبیر قرآن از ماجرای سقیفه چیه؟ بدلوا نعمت الله کفرن. یک، احلوا قومهم دار البوار. دو، سه، جهنم. مردم رو بردن وسط جهنم. حالا این نعمت چیست؟ این کفر چیست؟ دار بوار چیه؟ چجوری عالم شد جهنم؟ اینا سوالاییست که نیاز به گفتگو داره. یه روایت رو میخونم ذیل این آیه در کافی هست، از امیر المؤمنین ارواحنا فدا. حضرت فرمودن، همین آیه رو معنا کردن، ما بال و اقوام غیروا سنت رسول الله و عدلوا عن وصیه. چرا این اقوام این کار رو کردن؟ چشون میشد؟ به چه دلیل این کار رو کردن؟ سنت رسول خدا رو تبدیل دادن، تغییر دادن، و عدلوا عن وصیه، از وصیش عدول به دیگری کردن. ببینید این سوره داستان عدول از امیرالمومنین به دیگرانه. این عدول رو قرآن اینجوری تعبیر میکنه، بدلوا نعمت الله کفرا، تبدیل کلمه نعمت کرد. حالا کلمه نعمت رو به چی تبدیل کردن؟ به کفر. بدلوا نعمت الله کفرن. بعد حضرت ادامه دادن، فرمودن نترسیدن خدا عذابشون کنه. نخونده بودن این آیه رو، الم تر الی الذین، قبل از سقیفه این آیه نازل شده ولی حکایت سقیفه است. این آیه رو نخوندن؟ الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا و احلوا قومهم دار البوار جهنم یسلونها و بئس القرار. نمیدونستن عاقبت این کار چقدر سخته؟ نمیدونستن خدای متعال چه عذابی میکنه وقتی خدا شما کلمه ایمان رو تبدیل میکنید، کلمه نعمت رو تبدیل کنید، از امام رویگردان میشید، از وصی رویگردان میشید؟ نمیدونستن چی میشه؟ نمیدونستن جهنم به پا میشه؟ نمیدونستن سرای آخرت چونم جهنمه؟ نترسیدن؟ بعد حضرت یه جمله فرمودن، این نعمت کیه؟ فرمودن نحن النعمه، نعمت ماییم. الذی انعم الله بها علی العباد، نعمتی که خدا بر بندگانش منت گذاشته ما هستیم. بعد فرمودن چرا؟ بنا یفوز و من فاز یوم القیامه، تمام فائزین در قیامت با ما فائز میشه. حالا چند نکته توضیح میخواد. یکی، یعنی چی امام نعمت است؟ یعنی چی با امام فائزین در قیامت فائز میشن؟ فائزین قیامت کیا هستن؟ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه، اصحاب الجنه هم الفائزون. سوره مبارکه 8 حفظ هستید. خدای متعال میفهمد اصحاب جنت و نار، جنت برای خودش اصحابی داره، نارم اصحابی دارم، هم صحبتن، معنوسن، رفیقن. اصحاب الجنت هم الفائزون، اصحاب الجنت فائزن. در یه آیه در سوره مبارک آل عمران خدا امتحان فهمد همه شما میمیرید، کل نفس ضائقه الموت، مرگو میچشید. اینم تعبیر عجیبی است، میچشید مرگو، ما مرگو میچشیم، ما کل نفس ضائقه الموت. تو ذائقه بعضی از عسل شیرین تره، در ذائقه بعضی هم از مر تلخ تره، از حنظل به قول آقای میگن تلخ تره. و انما توفون اجورکم، مزدتونم پر پر بهتون میدن وقتی توفیتون کردن، موت به شما رسید، بعد از عالم موت پیمانتون رو پر میکنن، چیزی از کسی کم نمیکنن. وقتی عملتون رو بهتون برمیگردونن، فمن زحزح عن النار و ادخل الجنه فقط فاز. اونایی که از جهنم دورشون میکنن به بهشت واردشون میکنن، اینا میشن فائزین. پس فائز در قیامت کسی است که از جهنم نجات پیدا میکنه، بهشتی میشه. حضرت فرمود ما نعمتیم، چرا؟ چون بنا یفوز و من فاز یوم القیامه. فائزین اصحاب الجنن، دیگران اصحاب النارن. حالا اصحاب النار یعنی چی؟ مگه جهنم اصحاب دارد؟ اصلا جهنم چی هست؟ نار چی هست که اصحاب النار لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه؟ آتش و جنت ظاهرش که روشنه، باطنش چیه؟ همه شما این آیه رو حفظید. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا. ترجمه هم نمیخواد. ببینید انس با قرآن چقدر خوبه. این که میگن با قرآن مانوس باشید، این از آیات سخت قرآنه، منتها چون همه شما مانوسید، بعض نمازها میخونید، معناش هم خوب میفهمید. حالا نهت کردید کسرت تلاوت قرآن و انس با قرآن موجب شد آدم معنای قرآن رو بفهمه. مؤمن اگه مانوس با قرآن شد قرآن رو میفهمه، ولی اگه مانوس با قرآن نبود 10 دور تفسیرم بخونه قرآن نمیفهمه. آیه رو ببینید، از آیات سخته، ولی الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. خدای متعال خودش مؤمنین رو سرپرستی میکنه، سیرشون از وادی ظلمات به وادی نوره، خودش ولی اوناست. البته ولایت الله از طریق رسول و امام اعمال میشه، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا. اما مقابل والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، اونایی که کافر میشن اولیاءشون میشن طاغوت، طغیانگرا ولی اونا میشن. چه کار میکنن؟ یخرجون هم من النوره للظلمات، اینا رو میبرن تو وادی ظلمات. این وادی ظلمات کجاست؟ وادی ولایت خودشونه، میبرن چون تو وادی ولایت خودشون. خوابشون ظلمانی میشه، خوراکشون ظلمانی میشه، دانشگاهشون ظلمانی میشه، مدرسهشون ظلمانی میشه، همه چیزشون ظلمانی میشه، محرابشون ظلمانی میشه، مسجدشون تاریک میشه، میشه مسجد ضرار. یخرجون هم من النوره للظلمات. اینهایی که تحت ولایت طاغوت قرار میگیرن، کافر میشن، ولایت طاغوت برشون جاری میشه، اولئک اصحاب النار میشن، هم صحبت آتش. این آتش چیه؟ آتش هم خود اولیای طاغوتن. شاهدش در قرآن چیه؟ در روایات ما اینجوری داره، روایت بخونم آیاتش هم هست. حضرت فرمود النار ولایت و عدو و آل محمد صلوات الله علیه و آله. فرمود نار ولایت دشمن ماست، کما اینکه محیط ولایت امام عین بهشته. خب فرصت گذشت، حالا ادامه بحث رو انشاءالله عرض میکنم. فقط همینقدر، یه عده اصحاب النارن، اصحاب اولیاء طاغوت، اونایی که با اونا رفیق میشن، هم صحبت میشن، کم کم میرن تو وادی ولایتشون، لذت میبرن از سفره معاویه، لذت میبره از دنیاش، از کاخش، از محیط ولایتش لذت میبره. این میشه اصحاب النار. سر سفره میشینه غذا میخوره، ولی داده از شجره زقوم میخوره. ان شجره الزقوم طعام الاثیم، گناهکار طعامش از درخت زقومه. مؤمن از شجره توبا میخوره. سر سفره امیرالمومنین نشستی تو دنیا، همین الان شجره توباست. حلال از شجره امیرالمومنین، حرام از شجره اوناست. باطنش هم جهنم. این که گاهی بعضی پرده میره کنار، دست میکشن از قضا، میگه چرا؟ میگه اینا دارن چرک و خون میخورن، حرامه. طعامهم من غسلین، جهنمی از چرک و خون میخورن. پس عنایت کنید، نار محیط ولایت اوناست. اصحاب النار اونایی هستن که هم صحبتن، هم نشینن، رفیقن، لذت میبره از ولایت اونا. الان میره توی غرب، لذت میبره از ولایت کفار در غرب، نگران نیست اصلا. نمیشن اصحاب النار.
هم فیها خالدون. حالا نت کنید کیا اینجوری میشن؟ الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. پس جنت چیست؟ جنت محیط ولایت امامه. حالا این روایت متعددی داره، شاید بخونم خدمتتون. نار چیست؟ محیط ولایت اوناست. لذا امام میشود نعمت. اگر انسان با امام راه رفت داره تو جنت سیر میکنه. امام ما رو به خدا میرسونه. بنا بسترکم من الامام، بنا هداکم من الضلاله. انسان با امام از سردرگمی پیدا میشه. انسان از امام جدا شد گم میشه. ضل من فارقکم. جامعه کبیره رو حفظیم. فیلسوف هم باشی گم میشی. فقط امامه که چراغ راهه. انعت کردید چرا اینجوری میشه؟ علم تر الالذین بدلوا نعمت الله. بنا بود مردم زیر چتر ولایت امیرالمومنین زندگی کنن. بنا بود همه عالمشون بشه عالم نعمت. حالا این توضیح میخواد یه مقدار، انشالله عرض میکنم. همه امکاناتی که خدا به ما داده، اگر این امکانات با تکاسر و توجه به دنیا و غفلت و گمگشتگی همراه شد، خود این امکانات میشه عذاب و جهنم. همینا میشه جهنم. همین مال میشه جهنم، همین ثروت میشه جهنم، همین جوانی میشه جهنم، همین فرزند میشه جهنم. این آیه در قرآن خدا متعال به حضرت فرمود پیغمبر ما نگاه نکن ما به اینا فرزند دادیم، مال دادیم. انما یرید الله ان یعذبهم بها فی الحیات الدنیا. تو دنیا با این میخوایم عذابشون کنیم، با فرزند و مال. بهتر از مال و فرزند شما نعمت دارید؟ خدا متعال با مال و فرزند عذاب میکنه. ابو حمزه رو حفظید انشالله. تعذب من تشا بما تشا و کیف تشا و ترحم من تشا بما تشا و کیف تشا. هر کیو به هر وسیله‌ای و هر جوری بخوای بهش محبت میکنی، ظاهرش سختی است ولی غرق در لذت. اصحاب سیدالشهدا روز عاشورا روایت داره تیزی شمشیر رو احساس نمیکردن است. و به هر کسی هم بخوای عذاب کنی، هر جوری بخوای عذاب میکنی، با فرزن عذابش میکنی. امکانات ما اگر مشغول تکاثر و جمع امکانات شدیم و از امام غافل شدیم، امکانات ما جهنم ما میشه. این امکانات وقتی بهشت میشود که با امام سیرش بدید. این مال و این ثروت و این جوانی و این قدرت و این عزت و این زیبایی و جمال و امکانات رو، هر چی که داریم، قلب و فکر و روحمون رو، اگر بردیم تو وادی ولایت امام، همش میشه نعمت. دار بائره، یک دانش میشه 700 دانه. اگر از امام جدا کردید امکاناتتون و بردید تو وادی ولایت ائمه نار، خود این امکانات میشه جهنم. حالا این داستانش در قرآن مفصله. مالی رو به امام برسونید میشه بهشت. تو مسیر کفر قرار بدید همین مال میشه جهنم. حالا یه بار دیگه آیه رو میخونم، ترجمه میکنم، انشالله ادامه بحث شب آینده. علم تر الالذین بدلوا نعمت الله کفرا. ندیدی اینا امیرالمومنین که کلمه نعمت الهی بود بعد همه عالم زیر چتر این نعمت قرار بگیره؟ وقتی خدای متعال پرده برداری میکنه از ولایت شما، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، این نعمت رو کنار گذاشتن، جاش کفر آوردن. کفر چیه در قرآن؟ کفر در اصطلاح قرآن اسم ائمه ناره. شاهدش هم این آیه قرآنه. در سوره مبارکه حجرات میفهمد حبب الیکم الایمان. خدای متعال ایمان رو در دل شما محبوب کرد. شما ایمان رو دوست دارید. و زینه فی قلوبکم، ایمان رو در دل شما زینت داده. و کره علیکم، در قلب شما، در نزد شما مکروه کرده، بدتون میاد از این سه چیز، الکفر و الفسوق و الاسیان. وقت در روایت داره حبب علیکم ایمان، ایمان فهمود یعنی امیرالمومنین، محبت امیرالمومنین تو دل مؤمن گذاشته. لذا علیون حبه ایمان، کلمه ایمان امیرالمومنینه. ایمان ما حب الامامه. علیون حبه ایمان و بغضه کفر. حبب علیکم ایمان، حضرت کلمه حب الهی است، کلمه ایمانه. ایمان ما محبت امیرالمومنینه. و کره الیکم الکفر، کفر و فسوق و عصیان در نزد شما مکروه کرده. این سر و تفسیرش رو در روایت ببینید، دیگه ذکر کردن نمیخواد. نقطه مقابل امیرالمومنین، امیرالمومنین کلمه ایمانه، اونایی که مقابل حضرت قرار گرفتن کفرند و فسوقند و عصیان. این تعبیر روایت من عرض میکنم. حالا عنایت کردید بدلون نعمت الله کفرا، امیرالمومنین که کلمه نعمت بود تبدیل کردن به کلمه کفر. وقتی اینجوری شد مردم بردن تو جهنم. جهنم کجاست؟ محیط ولایت اونا جهنم. عالم شده جهنم. شما الان نگاه کنید ببینید، از امپراتوری بنی امیه تا امپراتوری امروز جهنم نیست. حالا انشالله فردا شب میخونم الحاکم و تکاثر، همش تکاثره. این تکاثر باطنش جهنمه. آدم چشمشو باز کنه وسط جهنمه. الحاکم التکاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. اگر علم یقین داشتید جهنم رو تو همین دنیا میدیدید، میدیدید اینا جهنمه. تکاثر از امام غافل شدن جهنمه. ثم لترون النار، بعد در قیامت هم با عین الیقین میدیدید. ثم لتسالون یومئذن عن النعیم، اون روز از نعیمی که بهتون دادیم سوال میکردیم. نعیم یعنی امام. شما امام رها کرد دنبال تکاثر رفتید، تکاثر وسط جهنمه. این دنیای امروز و کل امپراتوری بنی امیه همش تکاثر دنیا رو هم گذاشتن، چیز دیگه هم درش هست. یک کلمه از خدا شما میشنوید تو این عالم ظلمانی؟ توسعه و پیشرفت و اینایی که از اون ور دنیا سرچشمه میگیره، شما یک کلمه حرف خدا توش میشنوید. دنیا رو کردن جهنم. احلوا قومهم دار البوار جهنم یصلونها. صدیقه طارق آمدن این جهنم رو خاموش کنن، دوستانشون رو سالم عبور بدن و این کار رو کرد. پا گذاشتن وسط این جهنم و جهنم رو خاموش کرد. قرآن فهمد همه تون تو جهنم میرید، ام منکم الا واردها، چاره ای نیست، بعد برید تو جهنم عبور کنید ازش. یه عده میمونن یه عده عبور میکنن. به حضرت گفت شما هم وارد جهنم میشید؟ فهمد ما که وارد میشیم جهنم خاموش میشه. حضرت رفتن وسط این جهنمی که اینا به پا کردن و این آتش و جهنم خیلی از آتش نمرود بالاتره که حضرت ابراهیم خلیل رفت وسطش. این کار حضرت زهراست، رفته جهنم اینا رو سرد کرده، مؤمنین رو به سلامت عبور داده. اگه حضرت این جهنم رو سرد نمیکرد هیچ مؤمنی بهشتی نمیشد. حضرت آمدن این جهنم رو خاموش کنن، آمدن عالم رو برگردونن به مدار خودش که مدار نعمته. قرآن تعبیرش اینا تبدیل نعمت کردن به کفر. حضرت آمده برگردونه دوباره کفر رو به نعمت. این قیام حضرت زهرا سلام الله علیها و این کارم کرده، برگردوندن دوباره عالم رو به مدار امیرالمومنین. باش تا صبح دولتش بدمد انشاءالله، ولی خیلی سخت تمام.